محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر، ارواح نافده. بس در مسئله اولا بود از احکام مربوط به حد مسکرات. بعد از آنی که اصل مسئله را تمام کردیم، گفتیم بقیه هنا امورون، چند مطلب باقی مونده که اینها باید دنبال بشود. مطلب اول تمام شد، بریم سراغ مطلب دوم و سوم و چهارم و این بحث رو تمام کنیم. اولیش من نگفتم؟ بله، بقیه هنا یکی از اون امور چارگانه رو ما ذیل اون مسئله سابق گفتیم، بنابراین سه امر باقی میمونه. بسیار خوب، بقیه هنا امور اون اول این است که افرادی که میان شهادت میدن، یکی میگوید دیدم فلان کس شرب خمر میکرد و دومی میگوید دیدم استفراغ میکرد شراب را، در صورتی قول اونها قبول میشود که هر دو بدون تاریخ باشه، یا احد و هما تاریخ داشته باشه و دیگری بی تاریخ، یا هر دو تاریخ داشته باشد و قابل انطباق. مثال برای همه اینها بزنیم. یکی از دو شاهد میگه من زید رو دیدم شرب خمر میکرد. کی؟ کی نداره، فقط شهادت به اصل شرب میدهد. دومی میگه منم روز شنبه دیدم شراب استفراغ میکرد. شنبه تاریخ تعیین میکنه. یا دومی هم تاریخ میگه. و هم اگر هر دو تاریخ ذکر کنن، اگر این دو تاریخ قابل انطباق باشد قبول، ولا نه. یکی میگه من دیدم صبح شنبه شد به خمر میکنه، دیگری گفت من ظهر دیدم استفراغ میکنه شراب رو. مانعی نداره، چند ساعت قبل شد به خمر کرده، چند ساعت بعد استفراغ کرده، میخوره دو تاریخ به هم. اما اگر بگه رأیتو یوم السبت یشرب الخمر و دومی بگوید رأیتو یوم الاربعاء یقیع الخمر، یکی شنبه بگه یکی چهارشنبه بگه، یقینا حادثه واحده ای نیست. اگرم راست میگن دو حادثه است، هر حادثه یه شاهد داره و با یه شاهد ثابت نمیشه. پس دو تاریخ اگر در کلام اونها باشد، باید این دو تاریخ با هم قابل انطباق باشه، و الا دو حادث میشه، هر حادث هم یه شاهد. قبلا گفتیم اگر شاهدین خصوصیاتی ذکر کنن که از دو حادث خبر بدهد، قابل قبول نیست. هر کدام خبر از یک واقعه میدهند و چون هر کدام خبر از یک واحده جداگان میدهند، هر کدام هم یه شاهد بیشتر نداره، قابل قبول نیست. بسیار خوب، استفراغ بعد از شربه، اما با یه فاصله معقولی، نه سه روز فاصله. آقا سه روز حال فاصله افتاد، پنج روز فاصله افتاد، بالاخره یه جا میرسی که این تاریخ ها منطبق نمیشه. اون جایی که تاریخ ها منطبق نشد که قابل قبول نیست، باید یا بی تاریخ باشه یا با تاریخ باشد قابل انطباق بوده باشد. و علازالک ما نمیتوانیم در اینجا این جهات رو در نظر نگیریم. این یه مطلب بود. شهادت یه نفر موجب تعزیر نیست، چون هیچ چیز رو ثابت نمی کنه شهادت یه نفر، نه موجب حد نه موجب برای خود شخص. چرا؟ چون نسبت مطلبی به کسی داده که نتوانست اثبات بکند، از اون جهت شاهد رو تعزیر می کنن، شاهد مورد تعزیر قرار می گیره. به هر حال درست نیست بگه 5 دقیقه سر ساعت 10 استفراغ کرد، ساعت 11 15 دقیقه خورد. نمیشه انسان پیش از نوشیدن به 5 دقیقه استفراغ کنه؟ لاین طبق تاریخان معلومه دیگه، معطلش نشیم. و اما امر ثانی در باره این است که اگر دو شاهد، یکی شهادت داد رأیته یشرب الخمر، شهادت به شرب خمر داد، و اما شاهد دوم بگه من شراب خوردنشو ندیدم اما مستی او را دیدم، شهادت بده به انه رآه سکران، دید سکرانه، مسته. یا هر دو شهادت به مستی بدن، بگن ما شراب خوردنش ندیدیم اما مست بودنش هر دو دیدیم در تاریخ واحد، آن واحد. آیا شهادت به مستی از سوی هر دو شاهد یا از سوی یک شاهد آیا کافی هست یا کافی نیست؟ اگر ضمیمه بشه به بقیه شاهدین عدلین باشد، هر دوش مستی باشه، یا یکی مستی یا یکی شرب باشد، قبول میشه یا قبول نمیشه؟ این مسئله رو اصحاب ما متعرض نشدن در کلمات علمای ما، یا نیست یا خیلی کمه، یا نیست یا خیلی کمه. ولی علمای اهل سنت دارن این مسئله رو. حالا اجازه بدید من هنوز که بحث نکردم، عبارتی قبلا از مغنی ابن قدامه دیروز نقل کردیم، تو اون عبارت این مطلب بود. بله، عبارت این بود: ان وجد سکران، بله من نوشته بودم عبارت، از مغنی نقل کردیم، از الفه مغنی بود. بله این بود: و ان وجد سکران او تقیع الخمر فان احمد لا حد علیه. بعدم میگه بعضی ها گفتن حد داری. اینا سکران رو با قی کردن خمر از یه باب دانستند و هر دو رو مشمول یه حکم قرار دادن. اونهایی که گفتن ثابت می شود، هم در سکران گفتن هم در یقیع الخمر گفتن. اونهایی هم که گفتن ثابت نمی شود، هر دو رو گفتن ثابت نمی شود. و حقیقت این است، این با باب قبل فرقی نداره، با مسئله قبل فرقی نداره. اگر مسئله قبل و مطابق قواعد ما بدانیم، این مسئله هم ملحق میشه. ما میگفتیم دو شاهد لازم نیست هر دو شهادت بر شرب خمر بدن، اگر یکی شرب و یکی ملازم شرب، قید کردن ملازم شربه، خب مستی هم ملازم شربه. در اونجا می گفتیم ما قاعها الا بعد ما شربها، اینجا میگیم ما سکر الا بعد ما شرب. این هم همون میگه. اگر اونجا اشکال بود که کاشف از اختیار اکراه نی، اینجا همونه. سکر با تریاک فر داره، مستی غیر از مسئله به اصطلاح نشعه تریاک بودن و تخدیر مست، حالش معلومه، فرق داره با مواد مخدر. به قول بعضی اهل اطلاع خیلی خوب میتوانن بفهمن کی مست است و کی مواد مخدر مصرف کرده. علی کل حالین اگر مستی آشکار شراب در کسی دیده شود، تفاوتی با مسئله قی کردن شراب ندارد، چون شهادت ملازمات و لوازمه، این هم شهادت به ملازمات و لازمه. در اونجا می گفتیم ما تقیع الا بعد ما شربه، اینجا میگیم ما سکر الا بعد ما شربه، همون هم منطقه. اون بحث سابق میاد، این در جایی هست که احتمال اکراه و اضطرار رو جهل نباشه. اگر احتمال اکراه، اضطرار، جهل نمیدانست این شرابه، یا مجبور بوده است به خاطر اکراه یا به خاطر اضطرار مداوا، اونجا احتمال میدادیم تدرال حدود به شبهات میشد. اینجا اگر پای چینی احتمالی به میان بیاید، تدرال حدود به شبهات میشه. اونجا میگفتیم چون دفاع از خیشتن نکرده، اینجا میگیم چون دفاع از خیشتن نکرده در حال مستی که بنا شد حد جاری. اجازه بدین میگن در حال سکر چیزی رویت نمیشه، مستی آثارش کاملا نمایانه دیگه. مستی مال مسکراته، یا شرابه یا نبیزه یا مثل زالکه. مسکری مال مسکره، هر مسکری این حال داره. اجازه بدید یه خورده حالا میرسیم، حالا رایحه رو میرسیم. اجازه بدید در اینجا اگر ما در حال مستی کسی رو دیدیم، آوردنش در حالی که مست بود، کسی رو پیش خلیفه آوردن در حالی که مست بود، در روایات هم داریم، میذارنش به هوش بیاد خدمت پیغمبر، مگه کسی نیاوردن مست بود؟ کی فهمید مسته؟ همه فهمیدن. آوردن و پیغمبر فرمود مثلا مهلت بدید تا از مستی بیرون بیاد، بعد میخوان شلاقش بزنن. اگر اجبار و اکراه و بیماری در کار بوده، لابد دفاع عن نفس میکنه، میگه من این شرابی خوردم، من اجبارن بوده، و چون دفاع از نفس نکرده، این عامل علم میشود و باعث میشود که ما بدانی من اختیارن بوده. پس شراب خوردنش مسلم، اختیاری بودنش هم به واسطه عدم دفاع از نفس ثابت میشه و حد بر او جاری میشه. چه تفاوتی میکنه؟ بله اونجایی که ما مستی شراب و از چیزایی دیگه نتونیم تشخیص بدیم، تو در حدود به شبهات میشه. کما اینکه کسی که قی کرده شراب رو، اگر این مایه‌ای که قی کرده اشتباه به غیر شراب بشه، از کجا شما میدونید شرابه؟ شاید یه مایه دیگریه، شاید یه مایه دیگری، درست؟ فبناً علی ذلک اگر بدانیم مستی مستی شرابه، بعد مسئله اختیار و اجبار و اکراهش رو به همون نحوی که در مسئله سابق ثابت کردیم گفتیم انه لو کان مضطرن او مجبورن لدفع عن نفسه، دفاع میکرد. اما اگر دفاع نکرد ایش، توجه نکردید بحثای دیروزو؟ دیروز ما گفتیم علل قاعده است روایت، تعبد نیست. اگر علل قاعده است، قاعده امروز هم میاد، قیاسی نیست. قیاس در صورتی است که اون تعبد خاصی در محل باشه. تکرار نکنید دیگه. جواب رو گوش کنید. شما حرف خودت رو تکرار میکنید، من که فهمیدم شما چی میگی. جواب توجه کنید. جواب این است که دیروز گفتیم روایت علل قاعده است، تعبدی نیست، ثابتم کردی. تعلیل هم تعلیلی است، تعلیل عقلی. اگر اون باشه، خب همون قاعده اینجا میاد. مشاهده شرب خمر نمیذارن تمام بشه. چرا نمیذارن؟ شما چرا وسط حرف صحبت میکنید؟ صحبت این است که بحث دیروز نتیجهش این شد، مشاهده شرب خمر لازم نیست. اثر قطعی شد اگر ببینیم اونم کافیه. یکی از آثار قطعی قی کردنه، یکی از آثار قطعی مست بودنه. اگر ما این رو ببینیم، جای شبهه اضطرار و اکراه و جهلم نباشه، الکلام هو الکلام، هرچه اونجا گفتیم اینجا میگیم، تاریخ متحد باشد، شبهه‌ای نباشد، احتمال اکراهی نباشد، اجباری نباشد، هرچه اونجا گفتیم درست در میاد. با احادیثی هم که مستی رو گرفتند و خدمت پیغمبر آوردند و پیغمبر دستور داد بزنندش، و خب اونا مست بودن دیگه، آوردن، شراب خوردنش رو لازم نکرده بود. ببینم برای چی؟ ادعای اکراه کافیه، قبوله، چون مصداق شبهه میشه. الحدود تدرا به شو، البته اکراه از کسی که جای اکراه باشه. ولید بگه من اکراه کردن، کسی گوش به حرفش نمیده. ولید ابن مغیره قلدر فرماندار کوفه بگه من مجبور کردن، کی داره مجبور کرد؟ بله، یه آدم ضعیف ناتوانی بگه منو مجبور کردن، از اون میپذیریم. هر کسی ادعا بکنه اجبار رو که ما نمیتونیم ازش بپذیریم. همانطور احتمال مثلا مداوا، بگه من مریض بودم. چه مرضی داری؟ ببینیم. یا آدم سالم سرحال گردن کلفت ادعا کن من بیماری داشتم، خب لایقبل. اما این کسی که احتمال بیماری در بارش بدیم، یقبل، بیانه احتیاجی نیست. میرسیم حالی به مسئله علم قاضی هم اگر اجازه بدید. و اما مسئله سوم هم بگم، کدام روان روایت در بحث‌های قبل داشتیم دیگه، تکرار نمی‌کنم. مسئله سوم این است که اگر کسی دهنش بوی شراب میده، که سابقا هم اشاره داشتیم، اینجا تکمیلش کنیم به مناسبت بحث، بوی شراب از دهنش میاد، در اینجا در میان فقهای اهل سنت دو قوله. جمعی قائلن به این که حد در بارش جاری میشه، جمعی میگن نه. کلامی از فقه علی المذاهب الاربعه جلد پنجم صفحه 27 میخوانم، جلد پنج صفحه 27، اصاره کلام اینه که اگر کسی رائحه خمر از دهان او شنیده شود، به عقیده مالکیه و حنابله و جمهور اهل حجاز حد دربارش جاری میشه. مالکیها، حنبلیها و جمهور اهل حجاز، اینا گفتن حد دربارش جاری میشه. چرا؟ لأن الرائحة من أقوى الدلائل، رائحه قوی ترین دلیله برای اینکه این شرب خمر کرده، بوی شراب از دهانش میاد. لأن الرائحة من أقوى الدلائل على ثبوتها، و هي اشاره به چیه؟ همون رائحه. و هي لا تلتبس على ذو المعرفه، و هي لا تلتبس على ذو المعرفه، یعنی بوی شراب رو اهل معرفت، البته اینجا تعبیر داده اهل معرفت، از بوی غیر شراب میشناسن. مراد از اهل معرفت در اینجا یعنی اونهایی که عرفان به این موضوع دارن. لا تلتبس و بله علا عزب المعرفه. بعد اجازه بدید، بعد نقل میکنه از ابن مسعود یک حدیثی نقل میکنه. خلاصه حدیث ابن مسعود این است، ابن مسعود مشغول خوندن سوره یوسف بود، یه نفر آمد گفت غلط خوندی. ابن مسعود گفت کی میگه من غلط خوندم؟ من همین دارم خدمت پیغمبر خوندم. بعد دید دهان این شخص مستشکل بوی شراب میده، معلوم میشه مسته که این حرف رو زد. ابن مسعود عصبانی شد، بهش گفت که تو داری اشکال بر قرآن خوندن من میکنی در حالی که دهانت بوی شراب میشه. ابن مسعود خوابندش و یه تازیانه مفصلی بهش زد و حد برش جاری کرد. این هم دلیل بر این میشود که رائحه میتواند دلیل بشه بر اثبات شده بخم. البته روایت ابن مسعود و اونا معتبر می دانن که اقوال صحابه رو هم ردیف اقوال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گاهی قرار می دن. از نظر ما روایت ابن مسعود دلیل بر چیزی نمیشه. ولی در مقابل این قول مالکیه و حنابل و اهل حجاز، قول دومی هست که لایثبت، با بوی شراب شده هم ثابت نمیشه. طرفداران این قول حنفیه هستند و شافعیه و جمهور اهل العراق. الحنفیه و شافعیه و جمهور اهل العراق و علماء البصره. چرا ثابت نمیشه؟ گفته ان رائحه الخمر تلتبس و غیرها. ان رائحه الخمر تلتبس و به غیره ها، بوی شرابگاهی با بوی چیزهای دیگه اشتباه میشه. خیلی از میوه ها رو، پوست میوه یا خود میوه ها رو بریزند و هم ترش که میکنه یه بوی تندی شبیه بوی شرابگاهی میده، شبیه بوی الکل میده، مشتبه ممکن است با هم بشود. بنابراین فهیه شبهتون تدرع الحد، فهیه شبهتون تدر الحد، شبهست و تدر الحدود به شبهات میشه. خب این حرفیست که در کلمات اونها هست، ولیکن انصاف این است که ما میگیم تنها با بوی دهان مشکل است اثبات این جنایت، زیرا ممکن تو دهنش کرده باشه و بیرون ریخته باشه، این که احتمالش هست. مستی اینجا دفاع نمیخواد، نخورده بو شراب که دلیل نمیشه. در اون مثال ها میگفت خوردم، اما انکراهن بوده، اصل خوردن مسلم بود، اینجا اصل خوردن مسلم نیست، دفاع نمیخواد. شما که میخوای بزنی اصل خوردن اون سلم بگیر، وصف اختیارش با قرائن ثابت کن. اگر اصل خوردن مسلم نباشه جای این نیست که ما حدی جاری کنیم. لعلهو جعل الخمر فی فمه ثم علم و مجهو، مجه یعنی بیرون ریخت، هر کسی چیزی تو دهانش مزمزه کرد خورده؟ نه، بسیار میشه انسان زیاده. یک مثلا، حالا من مثال میزنم، یه آبی، یه چای، یک نمیدونم مایه دیگری تو دهن میکنه، آدم میبینه ای اشتباه، ای نفته، ای نمیدونم بدبوه، ای خراب شده، این چیه، هم تا تو دهن کرد بیرون بریزه. زیادن کسانی که در دهانشون یه مایه میریزن، بعد میبینن این مایه فاسد، خرابه، خوب نیست، بیرون میریزن. دفاع نمیخواد، اصل شد به شما ثابت کن. دفاع ماده اختیاره، دفاع ماده اختیار استراره. اصل شد به شما ثابت کن. میگه من دیدم دهانش بوی شراب میده. بوی شراب ملازمه با نوشیدن شراب نی، اما قی کردن ملازمه نوشیدنه، مستی ملازمه نوشیدنه. فعلا هم زمان نمیتوانیم با مجرد بو و رائحه و نکه ما اثبات بکنیم به این که این شرابی نوشیده است، و چون شبه میشود تدراد حدود به شبهات میشه. بله، روایت ابن مسعودی در اینجا بود. اگر کسی روایت صحابه رو حجت بدونه ممکنه، ولی ما روایت صحابه رو حجت نمیدانیم. ما روایت معصوم حجت میدونیم، معصوم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و معصومین دیگران که مجموعاً 14 نفر بودن، ما غیر اونها رو معصوم نمیدانیم. فعلاهازا گفتار ابن مسعود، هرچند شخص شناخته شده هم باشد، برای ما حجت نیست. ولی این ولی هم دقت کنید، از این بحث بگذاریم. ولی اگر قاضی علم پیدا کرد، چه در این مسئله، چه در مسئله قبل، چه در مسئله قبل، از بوی دهانی این فهمید شرابی نیست که تو دهن ریخته باشن، این نفسش که از داخل بیرون میاد بوی شراب میده. شراب که تو دهن بریزن تا 5 دقیقه ممکنه بو بده، اما کسی که شراب خورده یه روز ممکن دهانش بو شراب بده. سیر اگر انسان تو دهن بجود بیرون بریزه، زود بوش از بین میره، اما بخوره بوی سیر مخلوط میشه با رطوبات بدن و از طریق بزاق دائما ترشح در بدن که میشه بوی سیر میده. مادری که سیر میخوره، بچهش که متولد میشه دهان بچهش هم بو سیر میده وقتی متولد شد، چون این رطوبات تو تمام وجود این بچه هم میره از طریق خون. بناهن علازالک سیر اینطوریه. شراب همینه، شراب هم داخل شد در این عروق و خون این و از دهانش چنان بویی میاد که ابن مسعود یقین پیدا میکنه بابا این شراب خورده، تو دهن نریخته بیرون بریزه. یا مثلا از مستی علم پیدا کردیم، شراب الخم در مسئله صحابه، یا از قی کردن قاضی علم پیدا کنه، خود قاضی علم پیدا کنه، این مسئله عوض میشه. با چشم خودش قی کردن، مستی، و با دهان خودش و با بینی خودش بوی دهان شرابخوار رو استشمام کرد و یقین پیدا کرد این داخل علم قاضی میشه. و دیگه احتمال خطا، عالم احتمال خطا نمیده. من فراموش کردید بحث های رسائل و کفایه رو، کسی که قاطع است احتمال خطایی در باره خودش نمیدهد و به علمش مأمور است عمل بکند. منتها اون بحثی که ما داشتیم، باید علم قاضی از حس و مبادی نزدیک به حس باشه، اینجا هست. از مبادی حسیه است، بو از مبادی حسیه است، قی کردن از مبادی حسیه است. مشکلی اینجا نداریم از نظر اینکه حدسه، حدس نیست. ما گفتیم یا از حس، یا از حس، یا آثار قریبه به حس، اینجا هم همینه. اگر قاضی علم پیدا کرد، شاید ابن مسعود هم علم پیدا کرد، یا کسی که مست بود و خدمت پیغمبر آوردن دیدن واقعا حالت مستی دارد و فلان و بساط و اینها، و ظاهر حالش موجب علم بود و حسب ظاهر موجب علم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شد. اگر داخل بحث علم قاضی بشود، مسئله عوض میشه و کسی اشکال نمیتونه بکنه. و اما چهارم آخرش بگیم، اینا رو چهارم قرارش میدیم. اگر یقین پیدا، ایشون میگه یقین نمیگرد، من میگم اگر یقین پیدا کردیم چه میشه. بسیارن کسانی که از بوی شراب یقین پیدا میکنن فلان کس شراب خورده، همون ذو المعرفه که گفت، ذو المعرفه یقین پیدا میکنن که شراب. و اما چهارمش این است، اگر با تجزیه خون و کارهایی که امروز انجام میدن فهمیدن که این شراب خورده، الان در دنیا یه روش شناخته شده و مورد قبولی هم هست، کسی تصادف کرده میخوان ببینن مست بوده یا نه، فوراً میبرند و خونش رو تجزیه میکنند و میفهمند که الکل در خونش هست یا نیست. در مواد افیونی، اشخاصی که مبتلا به مواد مخدرن، اینها رو دادگاه ها میفرستن ببینن خونشون تجزیه میکنن آیا اینا مبتلا هستن، معتاد هستن، معتاد نیستن، خونشون نشان میده. اگر از این طرق که امروز هست این مسائل کشف شد و شهادت دادن، آیا با این میشه شربه خمر رو ثابت کرد و حد جاری کرد؟ حالا مسئله اکراه و اجبار و فلان و مساط ایناش بمونه. جواب این است که این آزمایش ها خب جنبه علمی دارد و چیزی نیست که بشه به شهادت بدیم، مگر علم قاضی باشه، یعنی مستند علم قاضی بشه، قاضی از این آزمایشگاه آزمایش ها و امثال اون یقین پیدا بکنه. میگیم علمی است مستند به ما، یقرب من الحس ولو حسی نیست، اما آزمایش ها قریب به حسه. به هر حال به مجرد شهادت آزمایشگاه ها به این که فلان کس در خون شراب است و امثال زادک، مشکل به طبعاً حد شرب خمر جاری کرد، مگر اینکه این مستند علم قاضی بشود و قاضی علم و یقین پیدا بکند و از طریق علم قاضی وارد بشیم. المسئله الثانیه، این مسئله تمام شد با تمام شاخ و برگاش، بریم سراغ مسئله دوم. مسئله نسبتاً مفصلی هست، ما انشاءالله این چند مسئله باقی مونده رو در این دو هفته، این هفته و هفته آینده که درس هست، انشاءالله بتونیم تمام کنیم. مسئله دوم، اجازه بدید گذشتیم. مسئله دوم، کسی که شرب خمر کند و حلال بشمرد، چوک می‌داره. من شرب الخمر مستحلا. در اینجا سه تا فرع ذکر شده. اول کسی که شرب خمر کند مستحلا حلال بشمرد. تحت الوسیله فرمودن اینا توبهش میدن، اگر توبه کرد کرد، اگر توبه نکرد و این مستحل بودن و حلال شمردن باعث تکذیب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بشه، اینا به قتل میرسانند، خواه ملی باشه یا فطری باشه. بعد میان از بعضی نقل میکنن که قیل فرق است بین فطری و ملی، اگر فطری باشه یستطاب، ببخشید، اگر ملی باشه یستطاب و الا قتل، اگر فطری باشه لا یستطاع، مرتد، مرتد فطری توبهش قبول نمیشه. بحثمون در مسلمان، شما چرا عادت دارید موضوع مسائل دارید عوض میکنید؟ من شرب الخمر مستحلن لشربها اصلا، این اصلا یعنی چه؟ من شرب الخمر مستحلن لشربها اصلا، اصلا در مقابل بالعرضه، بگه اساسا خمر حلاله، اصلا خمر حرام نیست. کی میگه خمر حرام است؟ و اما اگه به درست بگه حلال شده اشکالی نداره، بل اجبار، بل اکراه، بل استرار، این که اشکالی نداره. من شرب الخم مستحلن لشربها اصلا و هو مسلم، شما بگید کافر، و هو مسلم، موضوع مسلمه، استطیبه، توبش میدیم، فانتابه اقیم علیه الحد، توبه کنه تازه حدش یادی میکنه، و لم یتوب، توبه نکنه و رجع انکاره الى تکذیب النبی قتله، اگر این انکار حرمت خمر برگرده به تکذیب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، یکی از دو اصل دین ویران بشود، در اینجا اعدام میشه، مرتد شده. من غیر فرق بین کونه ملی یا فطری، مهم در اینجا اینه که چرا فرق بین ملی و فطری نمیذارید. مسئله دارای روایت، نه روایت روشنی هم نداره. پس چرا فرق ملی و فطری نمیذارید؟ در ملی توبه دارد، در فطری توبهش قبول نمیشه، یقتل. و قیل حکم او حکم المرتد، بعضی ها گفتند حکمش حکم مرتده، لا یستطاب اذا ولد علی الفطره، اگر فطری باشه لا یستطاب، بل یقتل من غیر استطابتن، ول اول و اشبه، اولی کدامه؟ در هر دو صورت با توبه استطیب، هم در صورتی که مدی باشه هم در صورتی که فطری باشه استطیب، اگر توبه کرد، ولا قتل، اولی اشبه، تو نظر مبارکتون باشه، عبارت چون مفصل من خودتون میخونم. این فرع اول بود. و اما فرع دوم سوم هم بگیم که لااقل مسئله مطرح شده باشه. فرع دوم این است که اگر کسی مستحل شرب سایر مسکرات بود غیر خم، قوم نبیز حلاله، میگن اینو نمی کشندش. چرا؟ چون ضروری دین نیست. بعضی از عامه معتقدن به این که غیر شراب حرام نیست، یعنی غیر شراب خمر، غیر شراب انگور و حرام هم نیست، بعضی هاشون میگن. ولا یقتلو مستحلو شرب غیر الخمر من المسکرات مطلقا، این مطلقا اشاره به چیه؟ چه ملی باشه چه فطری باشه، مطلقا ام از ملی و فطری، بل یحد به شربه خاصه، حد بهش میزنیم، مستحلن کان او محرمن، میخواد مستحل باشه یا محرم باشه، بگی شراب حرامه، من روم سیاهه، خوردم شربه شراب غیر خمر، غیر به اصطلاح انگور. و اما فرع سومی که در اینجا داریم بایع الخمره، بایع الخمر و بایع سایر مسکرات، بایعش حکم می‌داره. و با الخمره یستتاب مطلقا، شراب فروش رو توبش میدی مطلقا، یعنی خواه ملی باشه، خواه فطری باشه، مستحل باشه، غیر مستحل باشه، یعنی مستحل باشه. و با الخمره یستتاب یعنی اگه مستحل باشه، مطلقا ملی باشه یا فطری. فین تاب، اگر توبه کرد قبل منه قبول میکنیم. و ان لم یتوب و رجع استحلاله الى تکذیب النبی قتل. اگر گفت من شراب میفروشم، شراب فروختنم حلاله، الیاذ بالله پیغمبر اسلام هم درست نگفته، قتل. و بای اما سره، کسی که غیرش خمر شراب انگور غیر از آن رو بفروشه، لا یقتل. و این با اها مستحلن ولو حلال بدونه، و علم یتو توبه هم نکنه، تعذیرش میکنن. این مسئله با سه شاخهی که دارد و سه فرعی مطالعه کنید انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.